بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. کتاب اندیشه اسلامی 2 فصل دوم با عنوان اهداف، ابعاد و قلمرو دین هست. اولین بحثی که در این کتاب عرض خواهیم کرد ضرورت وحی و پیامبری هست. همه ما می دونیم که یکی از اصول دین اسلام نبوت هست. نبوت به معنای این هست که خداوند حکیم انسانهای شایسته ای رو برای هدایت و سعادت انسانها انتخاب کرد و برانگیخت تا اینکه برنامه های حیات بخش خدا رو و دستورات سعادت آفرین خدا رو از طریق وحی دریافت بکنن و به انسانها ابلاغ بکنن. این برنامه ها و دستوراتی که پیامبران از طریق وحی از خدا دریافت میکردن دین نامیده میشه و حاملان اون دستورات و برنامه ها پیامبران الهی هستن. بنابراین عناصر محوری نبوت از دو چیز تشکیل یافته، یکی وحی الهی و دیگری پیام‌آور این وحی الهی که همون پیامبران هستند. بعد از بیان این مقدمه ما ضرورت نبوت رو با یک سوال بررسی می‌کنیم و بحث می‌کنیم. سوال این هست که آیا با وجود اینکه خداوند متعال قوه عقل رو در اختیار بشر قرار داده و انسان توانسته هست در علوم به پیشرفت‌های چشمگیری برسه یا همیشه از علم به اصطلاح بهره‌مند بشه، باز هم به پیامبران الهی نیازی هست؟ آیا عقل بشر به تنهایی نمیتونه راه سعادت خودش رو پیدا بکنه؟ متکلمان اسلامی اومدن این سوال رو اینگونه جواب دادن که گفتند که برای روشن شدن بحث ما این جواب رو با مقدماتی بیان میکنیم و آخرش هم نتیجه گیری میکنیم. مقدمه اول این هست که آفریدگار همه جهان، آفریدگار همه انسان‌ها، حیوانات و هر چیزی که در جهان آفریده شده هست، خدایی است که حکیم هست. که ما می‌دونیم حکیم در اندیشه اسلامی 1 خوندیم که یکی از صفات متعالی خداوند متعال هست، به این معناست که خدای متعال کار لغو و بیهوده انجام نمیده. پس مقدمه اول این شد که خداوند حکیم هست و حکیم کار لغو و بیهوده انجام نمیده. دوم این هست، مقدمه دوم این است که هدف از آفرینش هر موجودی این هست که به کمال مطلوب خودش برسه. پس خداوند متعال هم حکمتش اقتضا میکنه که زمینه رسیدن به کمال انسان رو برای انسان فراهم بکنه، چون انسان رو خلق کرده به که به کمال برسه. سومی مقدمه این هست که همه ما میدونیم که زندگی انسان محدود به زندگی دنیایی نیست، بلکه انسان ها پس از این که در این دنیا زندگی میکنن وارد یک زندگی دیگری میشن و نوع زندگیشون در اونجا نتیجه و بازتاب زندگی این جهانی هست. یعنی هر کیفیتی به هر کیفیتی که در دنیای آخرت داشته باشند و دنیای جاودانه داشته باشند، اون کیفیتش بستگی داره به زندگی که در این جهان میکنن. بنابراین از اونجایی که هر عمل و تفکر انسانی در زندگی آخرت انسان اثرگذار هست، باید در مورد تمام اعمال و تأثیرات اون اعمال انسان شناخت پیدا کنه. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه مقدمه سوم رو عرض بکنیم، این هست که زندگی انسان محدود به زندگی دنیا نیست بلکه انسان ها پس از زندگی دنیا وارد یک زندگی دیگری میشن که البته اون زندگی اون دنیایی بستگی داره به زندگی که انسان در این جهان میکنه و در این دنیا هم برای اینکه در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم باید شناخت کافی رو از اعمال درست و غلط داشته باشیم. مقدمه چهارم این است که این شناخت از عهده خود بشر بر نمیاد، یعنی عقل انسان و علوم بشری که در اختیار انسان هستن نمیتونن به تنهایی شناخت کافی رو برای انسان بدن. شاهدش هم همین دیدگاه ها و نظریات مختلف و متعارضی است که مثلا در باب اصول دین مثل در باب خدا، معاد، مسائل یا اخلاقی دیگر یا مسائل اجتماعی حقوقی و غیره هست که وقتی ما اختلاف نظریات رو میبینیم یا نظریات متعارض رو میبینیم و اینا همه شاهد بر این هست که عقل انسان ناکارآمد هست یا اینکه دانش بشری ناکارآمد هست. البته مقصود از این امر این نیست که ما کلن منکر شناخت صحیح عقل بشیم. نه، عقل انسان چه بسا شناخت‌های صحیحی رو برای انسان به اصطلاح بده اما داشته باشه و انسان رو راهنمای خوبی باشه، اما نمیتونه اطلاعات کافی در اختیار انسان قرار بده. عقل میتونه خیلی از کلیات رو به خوبی درک کنه، مثل خوبی عدالت رو، ولی وقتی میاد به مصادیق میرسه و تعیین مساق میشه در اینجا دچار مشقت و سختی میشه، چون که واقعا تأثیر میپذیره از اون چیزهایی که در اطرافش هست. بنابراین حس و عقل نتیجه این شد که نتیجه مقدمه چهارم این شد که حس و عقل و دانش انسان به تنهایی نمیتونن اون شناختی که لازم هست برای انسان در این زندگی تا بتونه انسان رو به سعادت همه جانبه برسونه به انسان اون شناخت رو بدن. از این رو نیازمنده به شناخت معصومانه دیگری هستیم که یک راه صحیح رو به ما نشون بده. پس نتیجه این چهار مقدمه این میشه که چون از یک سو فکر و اندیشه بشر برای تشخیص سود و زیان انسان کافی نیست و از سوی دیگر هر فردی شایستگی دریافت وحی الهی رو نداره، خداوند پیامبران را برانگیخته تا تعالیم مورد نیاز برای سعادت بشر رو و برای کمال انسان رو از طریق این پیامبران به انسان ها ابلاغ بکنه، که این همون در روایات اسلامی ائمه معصومین علیهم السلام این مسئله و همینطور در آیات قرآن نیز بهش تصریح شده که انسان ها برای یافتن راه و شناخت صحیح به تعالیم الهی نیازمند هستند و همچنین هدف از ارسال رسولان الهی آموزش تعالیم است که انسان توان شناختش رو نداره. بنابراین ما از این مقدماتی که عرض کردیم این نتایج رو گرفتیم. منتها بنده باز دوباره به صورت خلاصه بحث ضرورت نبوت رو در قالب سوال و جواب عرض می کنم. سوال این هست که آیا با وجود قوه عقل و حس و علوم بشری به پیامبران الهی نیازی است؟ جوابی که مختصرتر از این توضیحات میتونیم عرض بکنیم این هست که خداوند انسان را آفریده تا با اختیار خود اون رو به اختیار خود به کمال و سعادت برسد. پیمودن راه سعادت مستلزم شناخت و آگاهی دقیق نسبت به عوامل اثرگذار در سعادت آدمی است که بیشک این شناخت از عهده عقل و دانش انسان بر نمیاد. در نتیجه باید راه شناخت دیگری که همان تعالیم انبیای الهی است در اختیار انسان قرار دهد. بعد از این مبحث، مبحث بعدی اهداف بعثت انبیا هست. در این عنوان، ذیل این عنوان، در ذیل این عنوان ما می‌خواهیم بیان بکنیم و بررسی بکنیم که غیر از این که انبیای الهی برای نشان دادن راه صحیح تکامل و سعادت انسان ها برانگیخته شدند، اهداف مهم فردی و اجتماعی دیگری نیز داشتن یا نه؟ جواب میدیم که بله، پیامبران غیر از اون هدف اصلی اهداف مهم دیگری هم دارند. یکی از اهداف پیامبران یادآوری فطریات هست. در کتاب اندیشه اسلامی یک ما عرض کردیم که امور فطری اموری هستند که در همه افراد نوع مثلا بشر، در مورد فطریات انسان، در همه افراد نوع بشر در همه زمانها و بدون نیاز به تعلیم و تعلم وجود داره. مصداقش هم خداشناسی فطری و خداپرستی فطری بود که در فطرت همه انسانها بدون نیاز به تعلیم و تعلم در همه زمانها و برای همه انسانها این دو شناخت و این دو به اصطلاح گرایش وجود داشت. در اینجا عرض میکنه که بعضی از امور فطری هستن در ذات انسان که نمونش همون خدا پرستی فطری یا خداشناسی فطری که بر اثر اینکه انسان به مادیات اهتمام داره یا بر اثر اینکه انسان به اصطلاح غلبه میکنه گرایش حیوانیش بر گرایش انسانه یا بر اثر تبلیغات سو مورد غفلت و فراموشی واقع میشن. انبیا میان که این فطرت خفته انسانها رو بیدار بکنن و اونها رو متوجه اون فطریاتشون بکنن. از این رو هست که خداوند متعال هم در قرآن میفرماید فذکر انما انت مذکر، ای پیغمبر تو تذکر بده، چون که تو تنها تذکر دهنده هستی. یعنی انسان ها خودشون میدونن نسبت به خدا شناخت دارن، خدا نسبت به خدا یک گرایش خدا پرستی دارن، اما تو اون فطرت اونها رو به اونها تذکر بده و آگاهشون بکن. در توضیحی که نوشته شده بنده نوشتم که اموری که به صورت فطری در نهاد انسان ها هست و اثر اهتمام به مادیات و غلبه گرایش حیوانی بر انسانی و یا بر اثر تبلیغات سو مورد غفلت و فراموشی واقع می شوند، با یادآوری این مطالب از سوی انبیای الهی فطرت خفته انسان ها بیدار گشته و این امور فطری را در مسیر هدایت خود مورد توجه قرار می دهند، انسان ها منظور. دومین هدفی که از بعثت انبیا هست آزاد کردن انسان ها از قید و بند های نادرست هست. یکی از اهداف اصلی پیامبران الهی این هست که بیان تا انسان‌ها را از اون سنت‌های غلط، از اون فرهنگ‌های غلط و ارزش‌های نادرستی که مانع رشد و تعالی انسان‌ها میشن از اونا نجات بدن و به تعبیر دیگر انسان رو از ظلمات به سوی نورانیت هدایت بکنن. پس یکی از رسالت پیامبران الهی هم این بود که با فرهنگ نادرست زمانه خودشون مبارزه بکنند و انسانها را از اون فرهنگهای غلط نجات بدن. سومین هدف مهم دعوت به توحید هست. مهمترین هدف انبیای الهی دعوت انسانها به توحید بود و مبارزه با شرک بود. چرا که اگر انسان‌ها توحید رو در تمام ابعاد زندگیشون، چه در ابعاد نظری و عملی زندگیشون بهش به اصطلاح پایبند باشن، میتونن به رستگاری برسن. به همین دلیل هست که پیامبران الهی پیوسته با مشرکین درگیر بودن و در این راه رنج‌های زیادی رو تحمل کردن. و اما هدف چهارم برپایی قسط و عدالت در جامعه هست. قسط و عدالت تنها در حوزه اقتصادی مطرح نیست، بلکه برپایی عدالت، برپا کردن عدالت در همه ارکان زندگی، اعم از سیاسی، اجتماعی، قضایی، خانوادگی، فردی و تربیتی و سایر زمینه ها، برقراری عدالت یک ارزش هست. پیامبران الهی هم افراد جامعه رو به تحقق هرچه بیشتر عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی دعوت می کردند. خداوند متعال نیز در آیات قرآن به این هدف مهم اشاره فرمودند که در سوره شورا آیه 15 می فرماید امرت لعدل بینکم، مأمور شدم که میان شما عدالت رو برپا سازم. و اما پنجمین هدف آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر اونها هست. انبیای الهی باید مردم رو با تعالیم و آیات خدا آشنا می کردن تا اونها رو از رذایل اخلاقی دور بکنند. چون قبلا اشاره کردیم که رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به تعالیم الهی هست و راه شناخت این تعالیم الهی تنها از طریق عقل میسر نیست، بلکه باید خداوند متعال و حکیم معارف لازم رو برای رسیدن به اون سعادت و کمال در قالب برنامه‌هایی از طریق پیامبران در اختیار انسان‌ها قرار بده. ششمین هدف اصلی بشارت و انذار هست. انبیای الهی هم مبشر بودن و هم منذر بودن، انذار دهنده بودن و هم بشارت می‌دادند. بشارت به پاداش و به بهشتی که خداوند متعال برای انجام کارهای نیک قرار داده، در مقابل اونها قرار داده، و انذار از جهنم و عذابهای جهنم برای کسانی که نسبت به خدا و دستورات او کفر ورزیدن. و لذا با این بشارتی که می دادن و انذاری که می کردن، حجت رو بر مردم تموم می کردن و راه عذر و بهانه رو می بستن. چون که اگر پیامبران الهی نبودن، ممکن بود که در قیامت وقتی خداوند متعال سوال میکنه از اینکه چرا شما این راه غلط رو رفتید، اونا بگن که اگر خدایا ما پیامبرانی و راهنمایانی داشتیم که ما رو تبشیر و تنظیم میکرد، ما هرگز گمراه نمیشدیم. در سوره نساء آیه 165 هم به همین هدف انبیا اشاره کرده و می‌فرماید رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون. همین مطلبی که عرض کردیم که خداوند متعال پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده فرستاد تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران در برابر خدا بهانه و حجتی نباشد. و کان الله عزیزن حکیما، و خداوند توانا و حکیم هست. هفتمین هدف از بعثت انبیا علاج امراض روحی هست. انسان ها همونطوری که در زمینه های جسمی میتونن مریض بشن و وقتی بیمار شدن باید حتما به طبیب و متخصص بیماری های جسمی مراجعه بکنن، در مسائل روحی و روانی هم ممکن هست دچار بیماری بشن و بیماری های معنوی و روانی خودشون هم باید به طبیبان معنوی مراجعه بکنن. یکی از اهداف پیامبران مداوا کردن بیماری های روحی انسان ها هست، چرا که انبیا با رفتار و گفتار شفابخش خودشون در پی این بودن که مشکلات روحی و معنوی بشر رو مداوا بکنند. هشتمین هدف از بعثت انبیا به کمال رساندن فضایل اخلاقی هست. پیامبران الهی همیشه مردم رو به فضایل اخلاقی دعوت می کردن و همچنین اونها رو به دوری از رذایل اخلاقی می خوندن. روایتی است از زبان پیامبر بزرگوار اسلام که در کتاب بهار الانوار نقل شده است. حضرت فرمودند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل کرامت‌های اخلاقی و فضایل اخلاقی مبعوث شدم. برخی از دستورایی که دستورای اخلاقی پیامبران در این زمینه این بود که آنها به احسان به پدر و مادر دعوت می‌کردند و همچنین مردم رو به نکشتن فرزندانشون به دلیل بیم از ترس از تنگدستی و دوری جستن از کارهای زشت دعوت می‌کردند. اونها مردم رو از کم فروشی انذار می‌دادن که یکی از رذایل اخلاقی هست. یکی دیگر از رذایل اخلاقی ظلم کردن در حق همدیگر هست یا شرک ورزیدن به خدا هست، دروغگویی و تهمت زدن هست که انبیای الهی همه این مردم رو از همه اینها به اصطلاح برحذر می‌داشتن و در مقابل اون به راستی و درستی و هر چیزی که فضیلت اخلاقی بود مردم رو به اون دعوت میکردن. و شاید ما بتونیم هدف بعثت انبیا رو در یک جمله خلاصه بکنیم که انبیا انجام اون چیزی که خوب هست و پرهیز از اون چیزی که بد هست اومدن اونها رو برای انسان رو به اونها دعوت بکنن. مطالبی که عرض شد در فصل از فصل دوم بخش به اصطلاح کتاب اندیشه اسلامی دو بود که ما بحث ضرورت نبوت رو عرض کردیم و بعد اهداف بعثت انبیا رو در 8 مورد انشاءالله که در جلسات بعد سایر مطالبی که مربوط به وحی و معجزه و در واقع تفسیرهای نادرستی که از وحی و اینها میشه خدمت بزرگواران خواهیم بود. ان شاء الله که همه عزیزان تندرست و سلامت باشند.